توی اتفاق میفته و در سالهای بعد این به ذهن تبدیل به جرم میشه. بنابراین باید اونجا رو تارگت کرد، اونجا رو هدف قرار داد برای اینکه نوجوانهامون رو بالنده تر بکنیم که بتونیم میزان جرم رو در جامعه کاهش بدیم. وگرنه به صرف اینکه فقط خود فرد رو شما مخاطب قرار بدید، شاید نگاه من یه مقداری نگاه جامعه شناختیه. حقیقت امر این است که مطالعات نشون میده خیلی موفق نیستیم. در کوتاه مدت موفقیم، در بین گروهی اندکی از افراد موفقیم، ولی وقتی صحبت از جامعه میشه حتما باید این تمهیدات اندیشیده شده باشد. درسته. که ما به اون نقطه‌ای که مد نظر حضرت عالی است
برسیم. خیلی متشکرم آقای دکتر. خب حالا که به اینجا رسیدیم آقای دکتر، از تأثیر کاهش جرم بر جامعه و متقابلا از جامعه به کاهش جرم صحبت بفرمایید که بر هر این دو طرفه بودن این فلش رو هم ببینیم که چه تأثیراتی بر هم دیگه میتونن داشته باشن.
مقوله جرم به نظر من مثل تمپریچر و مثل دماسنج عمل میکنه. یعنی وقتی که جرم در یک جامعه بالا میره نشون میده حال اون جامعه خوب نیست. بله. جامعه تب داره. بنابراین ما برای اینکه بتونیم در نظر بگیریم که جرم رو کاهش بدیم، باید حتما برگردیم جامعه رو ببینیم که در چه بعدی از ابعاد یک جامعه دچار خدشه است، دچار مشکل گیر و گرفت های درونی خودش رو داره که بشه به اصطلاح جرم رو کاهش داد. کلن آسیب های اجتماعی در یک معنای وسیع تر از جرم رو اگه بخوایم کاهش بدیم، بنابراین برگردیم به اون پنج نهاد اصلی.
پنج تا دقیقاً بخواستم ببینم آیا باید منبع و رفرنسمون همون جاست؟
دقیقاً. بخوایم آسیب شناسی کنیم. هر جامعه ای روی این پنج نهاد بنا شده. یعنی اینا ستون‌های اصلی هر جامعه هستن. شما باید برگردید اونجا رو بررسی کنید که این نهادهایی که عرض کردم آیا دارن کارهاشون رو درست انجام میدن یا نه. بنابراین تأثیر قضیه این گونه است. به یقین اگر این پنج نهاد کارکردهاشون رو به شکل درستی انجام بدن، خود به خود ما کاهش وقوع جرم رو در جامعه شاهد خواهیم بود. یک مثال ساده، مقامات ذی‌الصلاح در نیروی انتظامی طی یک ماه گذشته اعلام کردند که بیش از 50% سارقین طی یکی دو سال اخیر سارق اولی ها هستند.
یعنی کسانی که اولین بار این جرم رو مرتکب شدن؟
دقیقا. این به چی مربوط میشه؟ مشخصا برمیگرده به نهاد اقتصادی. یعنی عمده افراد نشان دهنده این امر هست که به دلیل مشکلات اقتصادی به سمت جرمی مثل سرقت کشیده میشن. باز یک مطالعه در کشور ما نشون میده روزهایی که یارانه توزیع میشه میزان سرقت در کشور کاهش پیدا میکنه.
چقدر این بحث اقتصادی رو نشون میده؟
نشون میده اهمیت مقوله نهاد اقتصاد و کارکرد نهاد اقتصاد رو. عکس قضیه که شما اشاره فرمودید، گرچه لازم و ملزوم همان، شاید به پررنگی بحث اول نباشه، ولی یقینا وقتی که جرم در یک جامعه ای کاهش پیدا میکنه، میزان امنیت اجتماعی در ابعاد مختلف بالا میره.
بله.
میزان آرامش فکر در بین مردم و حتی به زعم ما در جامعه شناسی میزان اختلالات روانی کاهش پیدا میکنه. بنابراین مراجعین شما عزیزان هم به تبع او
کمتر میشه،
کمتر خواهد. بله. شد چیزی که شاید
خوشایند ما خیلی نباشه.
یقین اینطور بله. نیست.
ولی نه اینجوری هم نیست. ما در کل خواهان سلامت هستیم.
مطمئنیم که شما روانشناسان هم خواهان این هستید که مردم در سلامت به سر ببرن.
بله.
و بیان از شما مشاوره بگیرن.
دقیقا.
تا اینکه کار
درمانی و درمانی باشه. بله موافقم آقای دکتر.
بنابراین مشتریاتون کم نمیشه.
نمیشه، ما اون بر بخش آموزش رو هم داریم.
بله.
بله برای ارتقاء
و
سلامت.
اتفاقا به یه واژه کلیدی بسیار زیبا اشاره فرمودید.
خواهش میکنم.
یعنی برای کاهش جرم مقوله آموزش و آموزش همگانی، صرفا منظورم آموزش رسمی در
بله.
دستگاه تعلیم و تربیت یا دانشگاه نیست.
بله.
آموزش بسیار کمک کننده است برای اینکه یک نگرش و یه شناخت درستی به آحاد جامعه داده بشه که در شرایط بحرانی و دشوار هم به سمت جرم کشیده نشن. یعنی با یه شناخت درست دادن میشه رفتار درست رو از فرد گرفت.
خیلی متشکرم. و یکی از اون در واقع میزهایی که ما ازش داریم استفاده میکنیم همین تریبون و همین در واقع رسانه‌ای که همینک در خدمت شما هستیم و در واقع اون ایجاد بینش هم یکی از اهداف و برنامه های ماست و رسالت ما در شبکه تخصصی سلامت. آقای دکتر بریم شنونده های عزیزمون. آقای دکتر هم پیامک فرستادن هم تلفنشون به دستمون رسیده، بشنویم صدای پرمهر شما عزیزان رو.
یکی از چیزایی که خیلی من همیشه آرزو دارم اینه که هیچ زندانی وجود نداشته باشه، ولی حقیقت امر نیست که انسان هر چقدر کنترل بیشتری رو خودش داشته باشه شاید تعداد کمتر بشه، ولی برای هممون خدای نکرده ممکنه این پیش بیاد. ولی بهترین چیز به نظر من پابند الکتریکیه که مثلا یه چیزی که بیاد بیرون از این زندان و هممون هم بدونیم که هر لحظه ممکنه که خدای نکرده خود من مثلا برم زندان، به این چشم چیز بهشون نگاه نشه، به عنوان برادرها و خواهرای ما که حالا یه اتفاقی افتاده. در پناه حق باشید. ممنون.
اگه مواد نباشد زندانی هم نیست، اما چون مواد هست در هر کجا که باشه به راحتی پیدا می شود و باید ریشه‌کن شود. متاسفانه تو پارک ها بعضی جا هست. با تشکر از برنامه بسیار آموزنده شما خیلی خوب شد.
آیا زندان همیشه راهی مناسب برای تنبیه و مجازات بوده، یا اینکه طبق گفته هایی که ما شنیدیم زندان به عنوان یک مدرسه تبهکاران تلقی میشه و هر تخلفی که دارن انجام میدن و مثل اینکه در یک هتل باشن مخارج بسیار زیادی برای دولت دارن؟ حالا با توجه به این طرح جایگزینی سوال من اینه که در این رابطه، یعنی با این تغییر رویه، آیا مفسدان اقتصادی مجازاتشون به این ترتیب سبکتر نمیشه؟ یعنی این جایگزینی برای همه زندانیانه، یا اینکه حالا زندانیانی که خیلی جرمهاشون سبکتره؟ لطفاً بفرمایید که این زندان زدایی به چه صورته. با سپاس.
تا وقتی این مسئله حل بشه، تا وقتی کار نباشه، تا وقتی تفریح سلامتی بریم مردم نباشه، مسلمان زندانمون همیته. وقتی میان تهران دیگه کسی نمیشناسشان، هزار کار میکنن، وقتی گیر میکنن تازه متوجه میشن چه بلایی‌شون. چقدر خوب دولت مردم برای سلامت مردم، برای زندگی مردم، برای شهرستان و حتی برای دهانم برنامه‌ریزی کنه. فقط تهران نیستش، وقتی میان تهران دیگه آزاد میشن، هر کاری میخوان میکنن. همه تهران یه طرف، همه ایران یه طرف. امیدوارم دولت مردم فکر کنم و بعضی از ایرانی که میشن از شهرستان میان تهران بدونن خواستشان چیه. مگه فقط خلاف زندان زندگیه؟ میتونن سلامت زندگی کنن و طمع کمتر داشته باشن، راهی که سلامتی انتخاب کنن.
لحظاتتون سرشار از آرامش. خیلی متشکرم که با برنامه خودتون همراه هستید، با برنامه با هم حرف بزنیم. بله، داریم با هم حرف میزنیم در مورد زندان زدایی در مسیر جرم زدایی. شما هم که تلفن زدید، پیامک فرستادید و تک تک شما عزیزانی که شنونده هستید، دوست داریم که تعامل بیشتری داشته باشید. اگه نظری دارید مثل عزیزانی که تلفن زدن یا پیامک فرستادن، همینک دست به کار بشید. فعلا فرصت هست تا شنونده صدای پرمهر شما عزیزان هم باشیم. آقای دکتر بفرمایید، در خدمتتون هستیم.
راه‌های مختلفی هست برای زندان زدایی. خب یکی از اون راه‌ها این است که از یک سری ابزارهای دیجیتال استفاده میشه که اون فرد زندانی بتونه در بستر جامعه زندگی بکنه، کار بکنه، با خانواده حشر و نشر داشته باشه، اما تحت کنترل دستگاه‌های مورد نظر و مسئول مثل نیروی انتظامی هم باشه. بنابراین یکی از روش‌ها میتونه این باشه. همینطور که عرض کردم یکی از روش ها مسئله عرض میشه خدمتون که خدمات دادنه، یعنی به جای اینکه فرد رو ما زندانیش بکنیم بهترین است که بتونیم از تخصصش استفاده بکنیم که یا بخش یا همه وقتش رو در اختیار گروهی باشه اگر یک فردی است که متخصصه. عزیز شنونده اشاره فرمودن که تا ما مسائل اقتصادیمون حل نشه این مشکلات حل نخواهد شد، گرچه نمیتونیم به طور مطلق همه رو به اون قسمت نسبت بدیم، ولی به هر حال اثر بسیار زیادی داره. بله، اگه جامعه بتونه برای شهروندانش کار مناسب، درآمد مناسب داشته باشه، اقتصاد قویی داشته باشه، طبیعتاً مطالعات نشون میده در همه جای دنیا میزان جرم کاهش پیدا میکنه و این چیزی نیست که مسئولین از اون غافل باشن یا اون رو قبول نداشته باشن. کارهایی هم تو این زمینه خوشبختانه صورت گرفته و اعتقاد دارم البته هنوز جا داره که کار بیشتری هم انجام بگیره. در دوره جدید مدیریت قوه قضاییه یک رویکرد بسیار سازنده و مناسبی به سمت این قضیه هست و هم در بعد حقوقی قانونی و هم در بعد اجرایی اقدامات خیلی مناسبی داره انجام میگیره برای کاهش تعداد زندانیان و تأکیداتی که صورت گرفته برای قضات محترم که تا جایی که ممکنه از روش‌های جایگزین استفاده بکنن برای اینکه تعداد زندانیان حتی الامکان کاهش پیدا کنه.
بسیار عالی، خیلی متشکرم آقای دکتر. یه جایی هم نمیدونم به این موردم فکر می‌کنم تلویحاً اشاره شد که حالا عزیز شنونده به این شکل با این تعبیر یاد کردن که زندان مثل مدرسه شده که خلافکارا میرن علاوه بر جرمی که داشتن مرتکب شدن خیلی جرائم دیگرم یاد میگیرن و انگار با کوله باری از جرائم وارد جامعه میشن.
این یکی از آسیب‌های مهم همه زندان‌هاست در همه جای دنیا.
درسته.
چون به هر حال زندانیان معمولاً به صورت گروهی نگهداری میشن و هر کدوم از اونها در یک زمینه جرمی میتونیم بگیم که تجربه و تخصص دارن و زمان طولانی در کنار همدیگه هستن، گاهی ماها و سالها. طبیعتاً این انتقال تجربه میتونه یکی از آسیب‌های بزرگ باشه. مختص زندان‌های ایران نیست، در همه جای دنیا این مقوله وجود داره و واقعیت امر این است که روش‌هایی هست برای اینکه کمتر این اتفاق بیفته،
یا تفکیک بشن،
یه مقداریش بحث تفکیک شدنه، یه بخشی از اون توانمند کردن زندانیان هست با مهارت، دانش، آگاهی که بتونه حتی در درون زندان درآمدزایی بکنن برای خودشون و خانوادشون، رصد کردن اونها پس از سپری شدن دوران زندانیشونه توسط نهادهای خاص مثلا فرض کنید بهزیستی، انجمن حمایت از زندانیان و امثال اینها که بتونن اینا به بستر جامعه برگردن، لیبل نخورن، امکان کار براشون فراهم باشه و آموزش های کوتاه مدت و میان مدت خیلی کمک میکنه برای اینکه این آسیبی که شنونده محترم اشاره فرمودن و در جای خودش میتونه درست باشه، عرض کردم مختص از زندان های ایران نیست، در همه جای دنیا متاسفانه این وجود داره، بتونه این کمتر بشه.
و آقای دکتر اشاره داشتن به اینکه بستر و زمینه همه جرائم مواد مخدر. تا شاید حالا چون لابلای این گفتگویی که شنونده هم تلفوناشون من یه آمار رو از شما شنیدم، تا شاید میتونه این واقعا دقیق باشه؟
عرضم خدمتون که خب در کشور ما کاملا روشنه بیش از 50% زندانیان ما به طور مستقیم با مواد مخدر مرتبط.
درسته.
و این آمار بسیار بالاست، گرچه خود مقوله مواد مخدر مخصوصا کسانی که در زمینه قاچاق مواد دارن کار میکنن، اون هم دوباره بر میگرده به بقیه آسیب‌های اجتماعی، یعنی هم آسیب زننده است و هم خودش آسیبی است که به اون دلیل اتفاق افتاده. کاملا حرف درست است، یعنی ما اگر بخوایم تعداد زندانیان در کشور کاهش پیدا کنه، آسیب‌های اجتماعی پایین بیاد، یه بخش بزرگی از انرژیمون حتما باید مصروف بشه برای بحث مقابله با مسئله مواد مخدر، مواد روانگردان، قاچاق این دو و چیزهایی که در این دایره جا میگیره.
و آقای دکتر اشاره داشتن به این موضوع که به هر حال شهرهای بزرگ انگار زمینه ارتکاب جرم بیشتره به خاطر شلوغی و ازدحام جمعیت. آیا با این موافق هستین؟
طبیعتاً در جامعه شناسی یک بحثی از سطح عنوان نظارت اجتماعی. نظارت اجتماعی به این معنیه که وقتی که افراد همدیگر رو میشناسن،
بله،
گاهی به خاطر اینکه آبروشون نره، گاهی به خاطر اینکه دیگران به اونها دارن توجه میکنن، به جرم دست نمیزنن.
اون نظام ارزشی انگار کوچیکتر میشه در جامعه کوچیکتر.
هرچه جامعه جمع و جورتر باشه، بله، طبیعتا افراد شناخت بیشتری از هم دارن.
درسته.
بسیاری از کارهایی که ممکنه انجام بگیره در یه جامعه بزرگتر، در جامعه کوچکتر رخ نمیده به دلیل همین نظارت اجتماعی. وقتی که افراد میان در جامعه بزرگتر قرار میگیرن، یعنی تبدیل میشن به یه قطره جذب شده در دریا، درسته، بدون اینکه نظارت اجتماعی وجود داشته باشه، بدون اینکه ارتباطات و پیوندهای فامیلی، قومی، قبیله‌ای، محله‌ای و شهری و روستایی وجود داشته باشه، امکان جرم داشتن این افراد بالاتر میره. به همین دلیل حاشیه شهرهای بزرگ متاسفانه یکی از منابع بزرگ جرم خیزی است.
انگار بیشتر آقای دکتر تو حواشی شهرها، حاشیه ها، ما بیشتر جرایم رو میبینیم که شاید به خاطر همین نداشتن، یعنی نظارت اجتماعی،
یه بخش بزرگیش
افراد مهاجر در واقع جذب این مناطق میشن.
دقیقاً یه بخش بزرگیش از نظر جامعه شناسی به خاطر مهاجرت،
بله،
به خاطر عدم شناختی است که دیگران از اونها دارن، اون نظارت وجود نداره، فرد قدرت جابجایی داره، اگر در جایی رفتار غلطی کرد آبروش رفت، به راحتی میتونه جابجا بشه منطقه دیگری سکنا بگزینه. و البته یه بخشش هم به خاطر محرومیت‌های اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی است که فرد با خودش یدک میکشه و با این مهاجرت از منطقه مبدأ به منطقه مقصد میاره.
خب آقای دکتر راجب علائم و عوامل ایجاد کننده جرم صحبت کردیم و زمینه ها و بستر فراهم سازی جرائم، اما بریم سر وقت راهکارها. چه راهکارهایی وجود داره برای توجه و کنترل و مدیریت رفتارهایی که باعث جرم میشن و در واقع اون عوامل رو بتونیم کنترل کنیم؟
من لابلای عرایزم این رو مطرح کردم، خلاصه تر عرض میکنم خدمتون. یه سری راهکارهای کلانه،
بله،
که برمیگرده به همون پنج نهاد اجتماعی. یک سری راهکارهای میانه داریم که مربوط میشه به خانواده ها و مربوط میشه به دستگاه تعلیم و تربیت، و یک سری راهکارهای کوتاه مدت داریم که در اون عرض میشه خدمتون که بالنده کردن خود فرد،
بله،
از روش های مختلف و آموزش هایی که رسانه ها میتونن داشته باشن که خیلی خیلی نقش آفرینه. مطالعات نشان دهنده این است که برنامه هایی از قبیل برنامه امروز شما بسیار اثرگذار هستند،
بله،
برای اینکه افراد یک شناخت بهتری و واقع بینانه تری نسبت به مقوله جرم پیدا کنند و جلوگیری بشه از جرمزایی در درون خانواده و در سطح جامعه.
خیلی متشکرم آقای دکتر، مثل همیشه از بضاعت علمی ارزشمند شما بی نهایت استفاده کردیم و بهره بردیم. میدونم که شنونده های عزیزمون هم با عرض من بسیار موافق هستند. اما در پایان تشکر کنم از عزیزانی که پیامک فرستادن. پیش شماره 910-4 شماره 2406 پیامک شما به دستمون رسید. آقای ماهان کثیری از شهر ری و سرکار خانم آویشا جعفری و سایر عزیزانی که فرصت نشد اسامی ارزشمندتون رو بخونم، خیلی متشکرم که با ما همراه بودید. سپاس از همراهی همدلانه شما، همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
عصرتون به خیر و خوبی و خوشی باشه انشالله. سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه همراه ما هستین. اینجا استدیو پخش شبکه رادیویی سلامت هست. دوستان گرامی می‌داریم، امروز هفتم تیر ماه هست، یاد و خاطره شهدای هفتم تیر ماه رو.
قاب عکس
آیت الله سید محمد حسینی بهشتی در سال 1307 در اصفهان متولد شد. او بعد از تحصیل در حوزه علمیه به تحصیلات دانشگاهی روی آورد و در نهایت در سال 1335 در رشته فلسفه در دوره دکترا مشغول به تحصیل شد. بشنویم از نقطه عطف زندگی دکتر بهشتی از زبان ناصر رضوی، یکی از بستگان ایشان.
ایشون زندگیشون و مرامشون به امام امت گره خورد. اون وقتی که ایشون به عنوان یک فردی که تشنه تکامل بودند، خداوند به ایشون توفیق داد با امام راحل، اون رادمرد بزرگ، آشناییشون و نزدیکیشون بیشتر بشه. و من حالا نقطه عطف رو میگذارم نقطه اوج تکامل آیت الله دکتر بهشتی.
او مبارزات سیاسی خود را از سالها پیش از انقلاب آغاز کرده بود. با پیروزی انقلاب و با صلاح دید امام خمینی حزب جمهوری اسلامی را تأسیس کرد و همچنین به عنوان ریاست دیوان عالی کشور منصوب شد. یکی دیگر از اقدامات ایشان روشن کردن جایگاه ولی فقیه در نظام جمهوری اسلامی بود که با مخالفت‌های زیادی روبرو شد و همین مخالفت‌ها باعث شد تا دشمنان انقلاب اسلامی علیه او به ترور شخصیتی دست زنند و او را ابراهیم گونه در آتش سوزان تهمت‌ها قرار دهند. سخنان آقای ناصر رضوی رو در این باره میشنویم.
اون وقتی که دشمن دنبال بهانه میگشت برای ترور شخصیت ایشون، که در طول تاریخ دشمنان ما ابتدا ترور شخصیتی میکنن بعد ترور فیزیکی، مولا امیرالمومنین اول ترور شخصیت کردن، جوری که مردم باور نمیکردن مولا علی حتی نماز میخونن به محضی که شهید شدن و منادی ندا زد، البته جارچی ها صدا زدن که علی در محراب شهید شد، گفتن مگر علی نماز میخوند. برای آیت الله دکتر بهشتی همینطور که همه جا پخش کردن که ایشون آمریکایی هستن.
من کسی نیستم که اصولا لهم شعار بدن یا علیهم شعار بدن، من چیزی نیستم، من یک طلبه هستم و این همه دشمنی با یک طلبه در جامعه اسلامی ما علالقاده باید نشانه این باشه که این طلبه در ادامه قاطع راه اسلام خیلی جدیه. فکر میکنن که مثلا من یک نقش اساسی داشته باشم در جلوگیری از انحراف انقلاب ما از خط اصیل اسلامی. این شاید فکر اوناست و چون اینا دلشون نمیخواد این انقلاب اسلامی بمونه، میخوان یک انقلابی باشه با خطوط خودشون، اینه که با من خیلی دشمنی میورزن.
حق یا باطل، هر انسان دردمند و بیداری در هر زمان و جامعه‌ای در پی شناخت این دو تلاش می‌کنه. دکتر بهشتی همواره در طول دوران فعالیتش در جمهوری اسلامی برای شناخت حق و برپایی آن تلاش کرد و اون رو راهی برای انسان سازی و داشتن جامعه‌ای اسلامی عنوان کرد.
آیا وقتی سخن میگید، وقتی برخورد میکنید، به مقام کبریایتون چیزی برخورد کرده و حالا داد و فغان را انداختید، یا نه به مقام مبارک نامبارک کبریاییتون برخورد نکرده، به حق چیزی برخورد کرده و داد و فغان دارید؟ کدوم یکی؟ و اینو آدم میفهمه، اینو انسانهای ریزبین میفهمن، این رو رهروان راه میفهمن، چه رسد به رهبران راه. جمهوری اسلامی مدعی اینه که مدافع حق، جنگش جنگ حق با باطله. این مشخصات چه باید نشون بده؟ با دروغ و تهمت میشه در جنگ حق بر ضد باطل شرکت کرد؟ نمیشه. با نسنجیده حرف زدن، شایعه سازی میشه و جبهه حق در جنگ حق بر باطل شرکت بکنه؟ این نمیشه. اون جبهه دیگه جبهه باطل خودش. با صرف ادعای برحق بودن انسان برحق نمیشه، باید در عمل انسان برحق باشه.
دکتر بهشتی که تمام تلخی‌ها و دشمنی‌ها رو در راه خدمت به مردم به جان خریده بود، در هفتم تیر ماه سال 1360 برای برگزاری سخنرانی در دفتر حزب جمهوری اسلامی حضور پیدا کرد و دقایقی بعد با انفجاری منسوب به سازمان منافقین، ایشان قافله سالار شهیدان هفتم تیر به همراه 72 تن از خدمتگزاران مردم به شهادت رسیدند.
مسلمان عاشق است، عاشق خداست، عاشق حق است، عاشق عدل است، عاشق انسان شدن است. و دنیا با همه زیبندگی ها صرفا میدان ساخته شدن و ره پیمودن به سوی آن معبود و معشوق جاودان.
شهید مظلوم، لقبی که امام خمینی به شهید بهشتی دادن، نشانی از ویژگی‌های شخصیتی بارز ایشان در راه خدمت به مردم بود و جمله معروف ایشان ما شیفتگان خدمتیم نه تشنگان قدرت به خوبی بیانگر این مدعا است.
زندگی تجربه تلخ فراوان دارد. دو سه تا کوچه و پس کوچه اندازه یک عمر بیابان دارد. ما چه کردیم و چه خواهیم کرد در این فرصت کم؟
آب عکس.
همه غذای خوشمزه با بیمکس، هوا خیلی مطلوبه هر لحظه با بیمکس، خونه رو به راز با بیمکس، بی سر و سراز با بیمکس، آشپزی ببین چه شور و حالی داره با بیمکس، تو آشپز خونه امنیت برقراره با بیمکس، نبض زندگی میزنه با بیمکس، با بیمکس،
زندگی بیمکس جریان داره. بیمکس. گفتم که جوینده یابنده است. یکی از یکی دل رو با چهر بودو
کجایی؟
بهشتی.
کدوم بهشتی؟
سیروس، خیابان مصطفی خمینی، نرسیده به چهار راه سیروس.
منتظرم باش.
بهشتی از نقش و نگار اصیل ایرانی در شعبه سیروس فرش بهشتی در انتظار شماست.
هم دمه پای تو، دم پایی های تو، نیکتای زیبا مناسب هر پا، شبها و روزای تو، منزل و سر کار تو، صندل های نیکتا، دم پایی های زیبا، کیفیتی بی همتا، صندل های نیکتا.
اینجا سرای ایرانی است. بزرگترین سرای ایرانی، مجموعه منحصر به فرد با وسعتی بی نظیر که با ارائه محصولات متنوع و ارزان از لوازم خانگی، سرویس خواب و مبلمان گرفته تا کالای دیجیتال و فرش، همه و همه به صورت اقساطی تجربه ای به یاد ماندنی را برای شما می سازد. تجربه ای که با ارسال رایگان به سراسر نقاط کشور در کوتاه‌ترین زمان ممکن لذت خرید را دوچندان می کند. سرای بزرگ ایرانی، سراسر وسعت و تنوع. آدرس قم، سرای ایرانی.
هزینه ها خیلی رفته بالا. نمیدونی چجوری باید بفروشی و از فروش آنلاین جامون. بلد نیستی با مشتریات ارتباط کارآمد داشته باشی؟ شرکت مهندسی نرم افزار هدو همه این دغدغه ها رو پیش بینی کرده. برای هر صنفی نرم افزار اختصاصی داره و پشتیبانیش 24 ساعت است. میتونید از طریق holostore.com اطلاعات کامل تری رو دریافت کنید. هلو، ظاهری زیبا، هسته ای محکم.
اوه، مبارکه.
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من بیا بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با سه قدم، اصالت کالا، قیمت به صرفه و مناسب، شرایط اقساطی آسون و متنوع.
تو شهر لوازم خانگی قیمت همه کالا به صرفه و مناسبه.
شهر لوازم خانگی جهت آسودگی شهروندان افتتاح شد. سه قدم تا آسودگی در شهر لوازم خانگی. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شماییم.
چیزی میخواستی بگی؟
واقعا خرید قسطی از شهر فش راحته؟
یک شهر پشت این اقساط متنوع راحت است. یک شهر پشت خرید شماست. تا ساعت 2 بامداد در شعبه مرکزی میزبان شما هستیم.
اوه مبارکه،
فکر کنم خیلی گرون خریدی ها.
یه قدم با من میام بهت میگم.
خرید در شهر لوازم خانگی با